بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه قائد الفريق مقاصد محرمين توسط آیت الله فاضل لنگرانی تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. مناسب است که مناسبت امروز که حالا منون که قطعی هم نیست ولی از اینجور مسائل لازم نیست که حالا یک سندهای قطعی در اختیار ما باشه، اما این که در باره ولادت و حیات خیلی از ائمه بزرگوار ما هم مطلب روشن نیست، فقط تنها در باره بعضی از اونها روشنه. بد نیست به این مناسبت این دوست جمعه من از کنم و نشاندا وارد بحث بشه. اولاً این روایت که ما از شما ها گرفتیم و شما ها برای مردم میخوانید واقعیتاً همین است. رحم الله عمران عرف عبدالله خدا رحمت کند کسی که موقعیت خودش رو تشخیص بده، نه از اون حد بالاتر بده و نه کمتر از اون حد برای خودش قائل باشه. کسی بسیار کمتر از حد مستلزم بعضی از اهانت ها و تحقیر ها خواهد بود. به این مناسبت ما چون در قم هستیم باید بدانیم که این حوزه مهندسی علمی قم که ام العزات اسلامیه در جهانه، نه این که تنها در رابطه با شیعه مطلب اینطور باشه، حوزه بزرگتر از این در عالم اسلام هم از شیعه و سنی وجود نداره. و البته این یک وظیفه سنگینی را مخصوصا در این زمان برای ما ایجاد کرده و اون این است که با این وسائل ارتباطی خیلی زیاد و نزدیک که همه وسائل دنیا رو چه بس و در ظرف یک ساعت در اختیار یک نفر میتوان گذاشت، انسان میبینه که مشکلاتی برای مسلمان ها و غیر مسلمان ها و شبهاتی وجود داره. گاهی این شبهات رو القا می کنن، انسان باید پاسخ بده از این شبهات. اگر من و شما آمادگی برای پاسخ گویی از این شبهات نداشته باشیم، پس کی دفاع از اسلام بکنه؟ کی دفاع از تشیع بکنه؟ آیا از غیر من و شما و امثال من و شما انتظار میره؟ آیا افرادی که متمهد در سیاستن، افرادی که دارای مقام و شخصیت های مقامی هستن، از اونا انتظار میره که پاسخ به این شبهات بدن؟ یا پاسخ به این شبهات وظیفه من و شماست؟ و ما واقعا جدا عرض میکنم باید کاملا مهیا باشیم و روز به روز انبت تغییر خود بیفضاییم. مسائلی که به عنوان شغل الهام میشه گاهی هم یه مسائل فرقی فرقیه که هیچ آگاهی نداشته، حالا در دنیا مطرح شده. خب بالاخره باید عالم شیعه، کسی که در حوزه علمی شیعه مشغول گذراندن این مراتبی هست، به اینها پاسخ بده. مثلا از باب مثال یه مسئله ای که چند ساله که در ممالک عربی مطرح، در اینجا هم فل جمله مطرح بود، ولی اخیرا میبینیم که خیلی مطرح شده. مسئله ایست که عرب ها ازش تعبیر میکنن به مسئله استنساخ. استنساخ از همون نسخه برداریه، یعنی یک انسانی رو که میخوان بسازن کپی اون انسان رو به یک وسیله تهیه میکنن. حتی در خلقیات هم کپی همون انسانیست که مورد نظر این ها هست. اونجا باید شرایطی نمیارم چی رو میگیرن، در چی تلقیم میکنن، چجوری نظارت میکنن، چجوری مراقبت میکنن. یک انسانی این همون انسانی که میخواستن حلقن و خلقن و منطقن به وجود میارن. آیا این جایزه یا نه؟ خب علما اهل تصنع شنیدم نوعا گفتن جایز نیست. آقای سرمیش و رئیس جمهور فرانسه هم در توضیح المسائلش نوشته جایز نیست. سرمیش هست که خب این یه مسئله ایست که باید بهش پاسخ داده بشه. راه های بطلانش، راه های صحتش، کدوم یکی از این راه ها رجحان داره، کدوم یک رجحان نداره، این مسئله ایست که باید از نظر فقهی بهش بپردازیم. تازه برسته به مسائل اعتقادی و مسائل کلامی که ما الان شدیداً محتاج این مسائل کلامی و مسائل اعتقادی هستیم، مخصوصاً با مواجهه با وهابیت و امثال ذالک نیازمندیم به این معنا. حتی مسئولین هر چند روز پیش آمده بودن پیش من، بعضی هاشون گفتن که ما خوب روحانیینی برای حج میفرستیم، دلم و موها که این روحانیین آشنا باشن با مسائل وهابیت و جواب مسائل وهابیت. شما راهی به نظرتون میرسه که من این راهی رو بهشون ارائه کردم که اگر عملی بکنن انشاءالله دیگه روحانیین کاروانهای حج که به ممالک وهابیت میرن گرفتاری براشون انشاءالله پیش نمیاد. یه راهی من پیشنهاد کردم. حالا مقصود این است که ما درست حوزه ما واقعا ام الحوزات در جهان اسلام هم ام الحوزاته، ولی نباید سبب مغروریت ما بشه. این درست افتخاریست برای ما، افتخار میکنیم به این معنا، ولی وظیفه ما رو هم سنگین میکنن. وظیفه ما رو هم کاملا سنگین میکنن. ما برای رسیدن به حقایق اسلام و به مراتب علمی، ضمن این که خب نیاز داریم به این درس و بحث و نوشتن و مطالعه و همثال ذالک، باید از مقامات معنوی هم کمک بخواهیم. باید توجه داشته باشیم که وجود حوزه در جوار مرقد مطهر کریمه اهل بیت و بقعه منوره اون حضرت یک راه آسانیست برای اینکه ما از مقام معنوی ایشون استفاده بکنیم. اینطور نیست که حالا همه مشکلات برای ما قابل حل باشه یا بتوانن حل بکنن. یه سری مشکلاتیست که همینطور باقی میمانه و اگر این افاضات و عنایات غیبی نباشه این مشکلات رو کسی نمیتوانه حل بکنه. در یکی از صحبت ها من خدمت شما عرض کردم در حالات صدرالمتعلهین داره که مدتی در این کهک قم که بعدن بهشون گفتن نفره شد و ایشون اینجا تبعید بوده و یک قسمت مهمی از اسفار را هم در همین کهک قم نوشته مرحوم صدرالمتعلهین. اون وقت در حالات ایشون داره که هر وقت این مطلبی خیلی برا من مشکل می شد و من راه حلی برای اشکال پیدا نمی کردم پا می شدم می رفتم قم به زیارت حضرت معصومه و از ایشون می خواستم حل اون اشکال رو و برای من حل می شد. صدرالمتعلهین با این عظمت با این مقام برای حل مشکلات علمی خودش از وجود کریمه اهل بیت استفاده میکنه. حالا من و شما که در جوار مقدس ایشون هستیم باید حد اکثر استفاده رو بکنیم. تو ذهنمونم نیاد این مطالب که مثلا اینها چه کار دارن و اینکه فلان مشکل چیه چجوری حل میشه. نه، اینها بالاخره متصل به خداوند تبارک و تعالی هستن، در حقیقت متصل به وحی هستن و تمام مسائل رو میشه از اینها گرفت و استنباط کرد. البته این به معنای نیست که انسان درس خوندن رو کنار بگذاره صبح و غروب به حرم مشرف بشه. نه، این حرف رو من نمیزنم. وظیفه ما درس خوندنه، ولی گاهی از اوقاتم که مشکلاتی برامون پیش میاد که دیگران قابل حل نیست براشون، میتوانیم از این وجودات مقدسه استفاده بکنیم و از اینها بخواهیم حل این مطالب رو. لذا شکر کنید، واقعا شکر کنید و باید شکر بکنید که ما در یک همچه محلی واقع شدیم. حالا درست از نظر آب و هوا دارای وضع خوبی نیست، نه هوای خوبی داره نه آب خوبی داره، ولی موقعیت محلیش به لحاظ اینکه در جوار کریمه اهل بیت هستیم یک موقعیت ممتازیه و از این موقعیت ممتاز باید استفاده کنیم. کما اینکه اونهایی که مثلا در نجف و اشرف مشرفن، خب تاریخ هم نشون میده که خب بزرگانشون اونهایی که توجه بیشتری داشتن اصلا به واسطه ارتباط با امیرالمومنین علیه السلام یا مثلا بعضی ها را که میگوین ارتباط با حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه و شریف داشتن، از این طریق مشکلاتشون حل میشد. خلاصه راه حل مشکل
از نظر ما مشکل نیست. ما افرادی داریم مثل کریمه اهل بیت که بتونیم استمداد بکنیم. اون دیگران که ندارن چنین افرادی و نمیتوانن از وجود اینها استفاده بکنن. این به مناسبت امروز. حالا برای اینکه بحث ما هم تعدیل نشده باشه قسمت کوتاهی از این بخوانیم و از کلم در این مسئله 16 عناوینی رو از محرمات ذکر کرده، کما اینکه اون روز من اشاره کردم که اولا ایشون همه عناوین محرمه رو ذکر نکردند. خیلی از عناوین هست که در مکاسب محرمه مرحوم شیخه و ایشون اصلا عنوان نکردند، مثل مسئله غیبت. غیبت خب یک مسئله خیلی مفصل مبتلا بهیه، مرحوم شیخ مفصل بحث کرده، ولی ایشون در مکاسب محرمه اصلا عنوان نکرد. علاوه اونهایی هم که مرحوم شیخ عنوان کرده به ترتیب حروف الف با عنوان کرده که ترتیبش را هم انسان میتونه به دست بیاورد، اما در کلام ایشون اونهایی هم که عنوان کرده به این ترتیب عنوان نشده. مثلا ما مسئله غنا رو خوندیم، غنا مسئله غنا نظرتون هست که بحث کردیم. مسئله قش یه مسئله است که بعداً باید بحث بکنیم، با اینکه از نظر حروف الف با خب مسئله قش تقدم داره بر مسئله غنا، ولی در کلام ایشون مسئله غنا رو مدت قبل مطرح کردن، ما بحث کردیم. مسئله قش رو بعداً مطرح میکنن، ما هم انشاءالله بحث میکنیم. در این مسئله 16 یه چند از عناوین محرمه رو اونم بدون ارتباط تقریبا ایشون ذکر کردن که از عمل و سحر و تعلیم و سحر شروع میشود. حالا یکی از چیزهایی که میفرمایند حرامه والقیافه. در مقام تعریف قیافه اینجوری میفرماید: و هیل استناد و الى علامات خاصه فی الحاق بعض ناس به بعضن و سل به بعضن ان بعضن علا خلاف ما جعله و شاره میزانن للالحاق و عدمه من الفراش و عدمه. این مطلبیست که در مورد قیافه ایشون ذکر میکنن. قیافه در کتاب و نکاح در احکام ولادت اونجا یه شرایطی رو ذکر میکنن که اگر یک ولدی بخواهد ملحق بشه مثلا به والد خودش چه شرایطی هست که این حمل الحاق پیدا بکند به این والد، چه شرایطی داره. مثلا گفتن باید فراش در کار باشه، اقل حمل که مثلا 6 ماه قاعدتاً فاصله شده باشه، کمتر از اقل حمل نباشه. اینطور نباشه که مثلا 4 ماه یک زنی رو گرفته، حالا این زن یه بچه پیدا کرده، 4 ماه هم بیشتر از ازدواجشون و ارتباطشون نمیگذره، ما بیاییم حکم بکنیم به اینکه این بچه ارتباط به این مرد داره، لااقل 6 ماه که مشهور در عمل هم 6 ماهه، 6 ماه باید فاصله شده باشیم. از اقصل حمل هم باید تجاوز نکرده باشه. منده حالا اینا در جای خودش همه مورد بحثه که اقصل هم چقدره، آیا اقصل هم 9 ماهه، آیا اقصل هم 10 ماهه یا 11 ماهه. حالا قدر مسلمش این است که از 1 سال بیشتر نیست. حالا از اگر از 1 سال بیشتر فاصله شده باشه بدون اینکه این مرد زن خودش رو دیده باشه، ما نمیتونیم حکم بکنیم به اینکه این ولد ملحق به این مرده، برای اینکه از اقصل حمل تجاوز کرده، از 1 سال تجاوز کرده. خلاصه شارع در کتاب نکاح مطرحه فی احکام الولاده، اونجا شرایطی رو برای لهوب حمل و الحاق حمل بیان کرده و لازمه بیان اون شرایط اینه که اگر یکی از اون شرایط نباشه، این الحاقی نداره و این ملحق به پدر نیست. حالا در مقابل این بساط شارع، کسی بیاد یه دکانی باز کنه به نام قیافه، بگه من از راه قیافه میخوام تشخیص بدم که این بچه مربوط به این پدره یا این بچه مربوط نیست به این پدر. حالا اثباتن اونفیان که بخواهد راهی را در مقابل اون چه شارع قرار داده نفیان یا اثباتن یا به تعبیر ایشون الحاقن و سلبن، بیا 100% روی قیافه تکیه بکنه، بگه این بچه چون مثلا چشم شبیه زیده و من گوش شبیه زیده، راه رفتن شبیه زیده، مسائل مختلفی که داره مثلا شبیه زیده، این شباهت رو منشأ قرار بده در مقابل اون چرا که شارع ملاک و میزان برای لحوق و عدم لحوق قرار داده، این بیاد قیافه رو ملاک قرار بده. این مطلب درست نیست، برای اینکه این علا خلاف ما جهله و شارع میزاننه و در هیچ روایتی هم نیست که یکی از میزانهایی رو که شارع قرار داده عبارت از قیافه است. مجرد اینکه یه بچه‌ای به یک زیدی شباهت کامل داشته باشه، این رو ما ملحق به زیدش بکنیم، نه ملحق یعنی به تمام معنا بگیم هازا ابن زیدن، به طوری تمام آثار بنووت رو برش بار بکنیم، تمام آثار عقوبت رو هم بر زید بار بکنیم. این دلیلی برش قائم نشده. در بعضی از روایات ضعیف هم هست که بعد از بعثت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله دیگه مسئله قیافه منتفی شد و مسئله قیافه از بین رفت، و الا قیافه خودش از مزایای تقریبا نبوته در بعضی از روایات ضعیفه، مثل همون روایت علی بن ابی حمزه که دیروز عرض کردیم و به شما عرض کردیم که مطالعه بکنید، در آخرش این معنا هست. ولی این معنا هم به صراحت دلالت داره که بعد از بعثت رسول خدا صلوات الله علیه دیگه این مسئله قیافه به طور کلی منتفی شد. حالا اونهایی که در نظرشون هست، نظرشون هست که مرحوم شیخ در باب قیافه یک روایتی رو حد می شود در باره حضرت رضا و حضرت جواد نقل می کنند، روایت مفصلیه، چون حضرت رضا بعد از گذشتن کثیری از عمر، مثلا شاید سنشون تقریبا بین 40 و 50 بوده که حضرت جواد رو پیدا کردن، همین معنا سبب شده بود که خب شیعیان از ایشون سوال می کردن که بعد از شما مقام خلافت و امامت با کیه. بعد از آنی هم که حضرت جواد به دنیا آمد، حالا بعضی از معاندین یا گورخورده ها اینا به شبهه افتادن که اصلا ایشون پسر حضرت رضا هست یا پسر حضرت رضا نیست. اونجا داستان مرحوم شیخ نقل میکنه که بالاخره حضرت رضا مجبور شد که اهل قیافه رو جمع بکند و تمام قومخیشای خودش رو جمع بکنه، حضرت جوادم بیاره، خودش هم به صورت یک رعیتی که در با مشغول کشاورزیه مشغول عمل بشه. و این که قافه و قیافه شناس ها تشخیص بدن که حضرت رضا پسرش حضرت جواده، با این که خب هی کسی قائل به امامت حضرت رضا هست که دیگه نیازی به این حرفا نداره. وقتی خود حضرت میگه آزا ابنی باید مسئله تمام بشه، ولی به لحاظ این که شبهه هم برای اینا باقی نمونه، حضرت رضا در حالی که یه بیلی به کول گرفته بود و در باب و حسب قاعده مشغول رعیتی بود، همیشه از قیافه و قافه شناس وقتی که حضرت جواد رو دیدند، حد میشود رو کردن به دیگران، گفتن که اگر پدر این پسر در این جمعه همین رعیتیست که بیل به دوش گرفته، تصدیق کردن از راه قیافه مسئله قبوت حضرت رضا رو نسبت به حضرت جواد. ولی خب یک مسئله ضروری بود و حضرت رضا چاره ای نداشت، اگر صحت داشته باشه و واقعیت داشته باشه این مسئله، حضرت چاره ای نداشت که از این راه اثبات بکند به اونها که حضرت جواد اولادشه، و الا اون کسی که معتقد به امامت، اون کسی که قائل به امامته که نیازی به این حرفا نداره، مجردی که خودشون شهادت بدن عدل و دلیل بر اینکه این معنا هست. پس علت اینکه قیافه ملاک و میزان نیست این است که خود شاره یک ملاک و میزان خاصی برای سلب و اثبات قرار داده و دیگه در مقابل اون میزان، میزان دیگری برای اثبات یا نفی نداریم، لذا جایز نیست که ما عرض می شود با قیافه بخواییم آثار بار بکنیم، بگیم هازا ابن فلان ارث او رو میبره و هازا پدر فلان ارثش رو میبره. این تصدیق است که هیچ دلیلی برای اعتبار این معنا قائم نشده تا محرم بعدی انشاءالله.